روی تخت روانی میگذارند. فوراً از پرستاری که آنجا بود پرسید:
اونو کجا ببرن؟
چی کار داری؟ نه ترس، تو رو اونجا نمیبرن. تا چند روز دیگه تو رو میفرستن خونتون. تو اینجا خیلی شیطون شدی.
یاشکا دوباره با چشمانی پر از التماس پرسید:
مرده؟
معلومه، آدم زنده رو که اینطوری نمیبرن.
مرده؟
یاشکا از دیدن این تکه گوش پژمرده و سفیدی که هیچ گونه حرکتی نداشت و گویی میخواست از هم جدا شود کمی ترسید. شب پیش ناله ها، سرفه ها و تکان های او را احساس کرده بود، اما پس از لحظه شادی جانشین این ترس شد، زیرا بعد از این او فقط پیش یاشکا می آمد. چشمانش را بست و منتظر او شد. یاشکا می توانست از رخت خوابش برخیزد و به کمک چوب های زیر بازو در اتاق گردش کند، اما ترجیح داد که بخوابد. حتما او می آمد و مانند همیشه با یاشکا حرف می زد، اما دیگر آنجا پیش برادر نمی نشست. دیگر آن زن برادر نداشت. از این فکر شادی سوزانی سراسر وجود یاشکا را در میان گرفت و سپس این شادی جای خود را به اعتماد ساکت و شیرینی داد. حتما او فقط در کنار یاشکا می نشست. او در آنجا به جز یاشکا کسی را نداشت. اما او نیامد و یاشکا این حقیقت تلخ را پیش خودش اینطور تفسیر کرد:
حتما داره برادرش رو چال میکنه. بعد از چال کردن برادرش میاد، پرتقال چای کتاب میاره، بعدش هم با من کلی حرف میزنه.
او نه فردا آمد، نه پس فردا و نه روزهای بعد، و یاشکا در ظرف 15 روزی که بعد از مرگ برادر آن زن در بیمارستان به سر برد، برای یک بار هم او را ندید. یاشکا پس از بیرون آمدن از بیمارستان با اصرار زیادی توی شهر به دنبال او گشت. یاشکا با این فکر از بیمارستان بیرون آمد که از هر چیز دیگری چشم بپوشد، بچه ساکتی باشد و فقط برای پیدا کردن او بکوشد. روزهای یک شنبه و روزهای هم که کار داشت در شهر، در آن نقاطی که مخصوص اشخاص شیک و تمیز بود میگشت. او را جستجو میکرد، اما نمیتوانست او را پیدا کند. خیلی ها شبیه او بودند و همه این اشخاص قلب یاشکا را با خاطره او و خاطره رویاهای گذشته زندگانی تأثرآور خودش می فشردند و باعث می شدند که چهره زیبای او و اندام او که از جامه سیاه مجللی پوشیده شده بود و سر کوچک او که کلاه سیاهی با یک پر سفید زینتش می داد، با نیروی بیشتری در قلب یاشکا جای بگیرد. اما او به جز قلب یاشکا در هیچ جای دیگری پیدایش نمی شد. یاشکای خیال پرور با چشمان درشت و حزن‌آلود و با ابروان در هم کشیدهش و با لباسهای کثیفی که باز هم بوی روغن چاپخانه را می داد و برای بچه های چاپخانه کمی بیگانه و غیر عادی به نظر می رسید، دیگران نشاط و بیپروایی سابق بچگانش را از دست داده بود و از حرارت و هیجانی که لازمه بهار زندگانیش بود در وجود او اثری دیده نمی شد. آن رویای 9 روزه همه نشاط بچگانه او را سوزانده و خاکستر کرده بود. اما نقشی که سرنوشت برای انسان بازی می کند اغلب بیرحمانه و تلخ است. مقدر بود که یاشکا یک بار دیگر نیز او را ببیند. یاشکا همراه رفقایش از گردش باز می گشت. هنگام عبور از راه بزرگ کالسکرویی که از میان جنگل می گذشت، او را دید. 2 سال از آن حادثه می گذشت، اما او باز همان قیافه سابق را داشت. داخل کالسکه پستی نشسته بود و کالسکه 3 اسبی گرد و خاک کنان او را با خود می برد. در کنار او یک نفر دیگر هم نشسته بود که گویا یونیفرم نظامی به تن داشت، زیرا یاشکا دکمه های فلزی لباسش را تشخیص داده بود. حتما او بود، خود او. یاشکا اشتباه نمی کرد. یاشکا لحظه‌ای به جای خود میخکوب شد و بعد با یک فریاد شادی پشت سر کالسکه دوید. یاشکا که آرنج‌هایش را به 2 پهلویش فشار میداد هم میدوید و هم فریاد میزد. گرد و خاک به دهان او فرو میرفت. چرخ‌های کالسکه به روی جاده صدای زیادی میکرد. یاشکا سرش گیج میرفت. قلبش به شدت میزد. فریاد میزد و باز فریاد میزد. صدای چرخ کالسکه مانع شنیدن صدای او بود و صدای او در میان لایه‌های گرد و خاک از میان میرفت. درخت‌ها به سرعت از کنار یاشکا میگذشتند. یاشکا وقتی که از این تعقیب خسته شد و با صورت در میان گرد و خاک به زمین افتاد، با حسی که زایده یأس و شکست بود، به ترخی گریست. بعد باز هم خواست که او را پیدا کند و بعد از 3 روز او هم در روی جاده‌ای که کالسکه پستی از روی آن رد شده بود، به سوی نقاط دوردست به راه افتاد. هر جا که می رسید می پرسید: 3 روز پیش خانومی که با یه نفر افسر از اینجا رد شد کجا رفت؟ مردم به این حرف او می خندیدند. بالاخره در یکی از قصبات او را برای اینکه اسناد هویتش را با خود نداشت دستگیر کردند و به شهر خودش فرستادند. دوباره به چاپخانه رفت. اما از آن به بعد یاشکا که گویا برای از دست دادن چیزی پیوسته افسرده بود، از نظر زندگی هم شبیه رفقای دیگرش شد. مانند آنها می نوشید، مانند آنها ولنگار شد و برای همه این چیزها پشت سر هم کار می کرد. کار می کرد و باز هم کار می کرد. حالا یاشکا بچه تمیز 30 سال است. زندگانی او بیشتر از این که در سر گارس‌های حروف بگذرد، در میخانه ها می گذرد. در میان کارگران و کارفرمایان به ولنگاری، دزدی و بیشعوری مشهور است. هر کسی او را ببیند خیال می کند 50 ساله است. لباس‌های پاره پاره و کثیفی به تن دارد و چشمانش درشت، بیرنگ و پف کرده است. اما روزی که این داستان را برای من گفت، چشمانش درخشیدند و برق خارق‌العاده‌ای از آنها جستن نمود. وقتی داستانش را تمام کرد، ساکت شد و اضافه کرد:
تنها روزای خوشی که تو زندگیم دیدم همون بود. خیلی کوتاه بود. آره. حالام گیجم، ولی اون خاطره هنوز خیلی شیرینه. من یادآوری اونو دوست دارم. ولی چه بسا اگه اون نبود زندگی من صورت بهتری داشت. لعنت، لعنت بگیردش. هر طوری که زندگی کنیم بالاخره میمیریم دیگه، همش یکیه. ولی حالا چون اون هست، چیزی هم هست که آدم اونو به خاطر بیاره.
رسیدیم به بخش کارشناسی برنامه. در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی، استاد دانشگاه، پژوهشگر و مترجم خوب کشورمون هستیم. خیلی خوش اومدین آقای دکتر. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بستان دوست و شنوندگان خوب برنامه هزار توی داستان، که در این مدت کوتاهی که ما در خدمت شما بودیم خیلی اظهار لطف کردن و واقعا ما رو شرمنده محبت خودشون کردن.
خواهش
در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. می‌خوایم بپردازیم به ماکسیم گورکی. تا اینجا ردپای گورکی و تأثیرش رو در آثار خیلی از نویسندگان روسی که تا حالا تو همین برنامه هزار توی داستان بهش پرداختیم دیدیم آقای دکتر. قبل از اینکه به بررسی خود این داستان بپردازیم، من می‌خواستم ازتون خواهش کنم در خصوص همین تأثیر غیرقابل انکار این نویسنده بر ادبیات روس و جهان برامون بفرمایین. و نکته دیگه این که از گورکی به عنوان بنیانگذار مکتب رئالیسم سوسیالیستی یاد میکنن. میتونم خواهش کنم ما رو با این مکتب با اصولش آشنا کنید و بعد بپردازیم به داستان خودمون؟
قبل از این که ما بخوایم راجع به رئالیسم سوسیالیستی صحبت بکنیم، به این سوال جواب بدیم که اصلا خود رئالیسم چی هست. جنبشی که بعد از نهضت رمانتیسیسم به عنوان یک پاسخ میاد، زمانی که مکتب رمانتیسیسم اونقدر به سمت فردیت حرکت میکنه که یواش یواش ادبیات اون کارکرد خودش رو از دست میده و تبدیل میشه بیشتر به اظهار احساسات و میره به سمت سانتیمانتالیسم. در این زمانی که رئالیسم در کنار ناتورالیسم میان و به عنوان مقابله در برابر رمانتیسیسم قرار میگیرن، که ما میبینیم عملا بعد از 1830 رمانتیسیسم کنار میره به عنوان جریان کناریه و دو مکتب رئالیسم و ناتورالیسم هستن که جاشون میگیرن. در مورد خود واژه رئالیسم وقتی در کنار واژه سوسیالیست قرار میگیره، یک سوء تفاهمی به وجود میاد، چون ما دو جور با این مقوله میتونیم برخورد کنیم، یا این رو به عنوان مفهوم سوشال ریالیسم در نظر بگیریم یا به عنوان سوشالیست ریالیسم در نظر بگیریم. در مفهوم دوم یا سوشالیست ریالیسم، اون چیزی که ماکسیم گورکی پیروش بوده، نوعی از رئالیسم هست که بنا داره دنبال اون مؤلفه های کمونیست بره و به تبلیغ سوسیالیسم و کمونیست بپردازه. به طور مشخص به تبلیغش بپردازه.
بله.
اما اون چیزی که ما بهش واقع‌گرایی اجتماعی یا سوشال رئالیسم میگیم، نوعی تفکر است که خیلی بازتره و بین نویسنده‌های دنیا خیلی هم طرفدار داره. خیلی از نویسندگان هستن که در این مکتب سوشال ریالیسم نوشتن. برای مثال اگر بعضیشون رو بخوایم بگیم، مثل ارسکین کالدول یا فاکنر در بعضی از آثارش ما میتونیم این مسائل رو ببینیم. در سوشال ریالیسم ادبیات در خدمت قشر کارگر هست و میخواد مشکلات قشر کارگر رو بگه و بگه که این ورکینگ کلاس در جامعه تحت چه ستمی قرار گرفته. اما چیزی که ما به عنوان سوشالیست ریالیسم یا رئالیسم سوسیالیستی میدونیم، به نوعی تبلیغ هست برای همون مؤلفه‌های فکری.
بله.
سوسیالیسم
که ماکسیم گورکی هم داشته دیگه.
ماکسیم گورکی دقیقاً در همین جهت حرکت می‌کرده، به خاطر همین هم در بسیاری موارد به عنوان پدر رئالیسم سوسیالیست شناخته میشه و ازش به عنوان یکی از پایه‌گذاران این مکتب یاد می‌کنه. این در مورد تفاوت این دوتا بود. اما اینکه خود گورکی در یک دورانی مینوشت که خب تمام دنیا تحت تاثیر انقلاب صنعتی بالاخره وارد زندگی جوامع شهری شده بودن و اون طبقات در جوامع شکل گرفته بود، این شکل گرفتن طبقات طبیعتاً در پشت خودش یک ظلم و ستمی هم داشت که بالاخره قشری بودن که صاحبان صنایع بودن و همیشه کارگران رو تحت فشار قرار میدادن. بنابراین گورکی میاد کاری رو انجام میده، دنبال یک ایدئولوژی میره که در اون زمان طرفداران خیلی زیادی هم در تمام دنیا داشته، به خاطر اینکه این مسئله طبقاتی بودن جامعه در تمام دنیا مورد توجه قرار گرفته بوده. اما خب خود گورکی هم اونقدر نویسنده قهار و قوی هست که طبیعتاً خیلی از نویسنده‌های دیگه با خوندن آثارش الهام گرفتن. نمیشه منکر این قضیه هم شد.
بله.
یعنی فقط تابع شرایط نبودی که این نوع تفکرات در اون زمان رواج داشته، بلکه خود گورکی هم اونقدر استاد بوده در فن خودش که تاثیرگذار بوده رو نویسنده.
100%. این داستان خب یکم متفاوت تر بود توی پرداخت نسبت به داستانهای دیگرش. بعضی از داستانهای دیگرش خیلی تندتر با این نگاه و با این ایدئولوژی پیش رفته بود، ولی همین داستان هم در شروع معرفی که میکنه راجع به یاشکا که چه وضعیت اسفباری داره جامعه اون موقع که این بچه 11 ساله باید کار کنه و بره اینقدر زحمت بکشه و کتک بخوره و اینا. آیا میشه این داستانم با نقد مارکسیستی که معمولا این شکل از آثار بررسی میشه نگاه کنیم و نقدی داشته باشیم روش؟
بله بله 100%. یکی از خصوصیات داستانهایی که ما میتونیم از دیدگاه نقد سوسیالیستی بهش نگاه بکنیم، داستانهایی هست که معمولا راوی از زاویه دید اول شخص جمع استفاده میکنه. در اینجور داستانها معمولا نویسنده در خیلی از موارد، خود ماکسیم گورکی از ضمیر اول شخص جمع استفاده میکنه.
من.
یعنی یک نفر نیست صحبت میکنه، بلکه یک گروهی هستن که دارن صحبت میکنن. پس راوی ما نماینده یک گروهه. در اینجا ما میبینیم یاشکا پسر بچه‌ای که در برابر پسر بچه‌های زیادی مثل خودش در کنار اونها قرار گرفته و به نوعی نماینده اون گروه هست. وقتی این داستانو میخوندم صحنه به صحنه یه داستان دیگه از گورکی یادم اومد که یک داستان واقعا تکون دهنده‌ای داره به نام 26 مرد و یک دختر.
بله.
دقیقاً این داستان‌ها شبیه به هم دیگه هستن و همه‌شون درباره اون طبقه پرولتاریا یا کارگران هستن که چطور در یک جامعه مورد ظلم قرار می‌گیرن و جامعه چه بلایی سر اینها میاره.
درسته.
بنابراین این رو هم کاملا میشه از طریق همون نقد مارکسیستی بررسیش کرد.
چه مؤلفه‌هایی داره اون نقد مارکسیستی که بتونه؟
یکی از مواردی که داره بررسی همین هایرارکی یا سلسله مراتب قدرت هست در جامعه. یعنی اینکه میاد آثاری که این درون مایه ها رو در خودشون دارن به نحوی به خواننده نشون میدن که در این دوره خاص در این منطقه جغرافیایی خاص قدرت به نحوی تقسیم شده بوده که یک گروهی همیشه در پایین قرار گرفتن، یک گروهی در بالا.
بله.
مثلا اگر بخوایم نمونهش رو بگیم، فرض بکنید که جنگل آپتون سینکلر همین حالت رو داره، یا رمان خیلی معروف دیگه از ارسکین کالدول جاده تنباکو باز دوباره همین حالت رو داره. اینو داستانی هستن که بیشتر به نحوی به این میپردازن که چطور یک قشر در جامعه توسط قشر دیگه دارن نابود میشن. بعد حالا منتقدای دیگه میان، متفکرای دیگه میان و راجع به این صحبت میکنن که معمولا اون طبقه حاکم برای اینکه بتونه این سرکوب انجام بده از چه ابزاری استفاده میکنه، چطوری ایدئولوژی خودش رو حاکم میکنه، مفاهیمی مثل مثلا هژمونی و اینها بعدا در راسته همین نوع نقد به وجود میاد.
درسته. از جهت فرمالیستی ساختار داستان و عناصر داستان رو چطور می‌بینید؟
سوال خیلی خوبی پرسیدید، برای خاطر اینکه من می‌خواستم یه توصیه‌ای هم بکنم. خیلی از شنوندگان برنامه ما خواننده‌هایی هستن که به صورت آماتور داستان گوش میدن. نکته‌ای که خیلی مهم هست در گوش کردن به داستان یا خوندن به داستان، توجه کردن به بن‌مایه‌ها هست. ما یک درون‌مایه داریم که مفهومیه که در پشت داستان هست، حالا میتونه یک یا چند مفهوم باشه. معمولا در داستان کودک یک مفهوم یا یک پیام کلی است که ما بهش میگیم درون مایه. اما در بیشتر موارد اون چیزی که از نگاه فرمالیستی ما دنبالش هستیم بن مایه ها هستن.
بله.
چیزی که در انگلیسی ما تحت عنوان موتیف میشناسیمشون. این بن مایه ها عناصری هستن که در طول داستان جا به جا وجود دارن و اگر ما اینها رو کنار هم دیگه بذاریمشون تازه میتونیم به درون مایه ببریم.
درسته.
در این داستان اگر شما از ابتدا تا انتهاشو گوش بدید میبینید که بارها و بارها نسبت به ظلمی که داره به این بچه میشه، فقرش صحبت میشه و این بن مایه ها همه جای داستان وجود داره. انگار که نویسنده نمیخواد حتی لحظه‌ای خواننده‌اش این موضوع رو فراموش بکنه. پس وقتی ما داریم یک داستان رو میخونیم از دیدگاه فرمالیستی، یکی از کارهایی که میشه کرد گشتن دنبال همین بنمایه ها هست. بنمایه هایی که حالا تو این داستان مثلا فقر و محرومیت دوتا از مهمترین هاشون هستن. شما جا به جای داستان، چه در رابطه این بچه با خالش، چه در رابطه با اون سرکارگرا یا کارگرای دیگه، مدام دارید این مفهوم فقر و محرومیت رو تو این داستان میبینید.
بله.
پس یه خواننده ای که تازه داستان خوندن شروع کرده یا به صورت آماتور داستان گوش میده، دنبال این بنمایه ها باید بگرده تا بتونه به اون مفهوم کلی برسه. البته اینم من خدمت شما بگم که نقد فرمالیستی رو بیشتر در مورد شعر به کار میبرن. نقد صورتگرایی اون جایگاه اصلی که داره، خاصگاه اصلی که داره شعر هست. اما حالا وارد نثر هم شده و در نثر هم ما ازش استفاده میکنیم، اما نحوه کارکردش در مورد شعر خیلی قوی تر هست تا داستان.
بله. یه جای اواخر داستان وقتی که بعد از 2 سال دنبال اون خانم میگرده و نمیتونه بهش برسه، اینجوری نوشته: دوباره به چاپخانه رفت، اما از آن به بعد یاشکا که گویا برای از دست دادن چیزی پیوسته افسرده بود، از نظر زندگی هم شبیه رفقای دیگرش شد. این تحول شخصیت و نهایتا اون عاقبت ناخوشایند یاشکا رو در روند این داستان برامون روشن میکنین. این جستجوی شخصیت برای به دست آوردن اون مهر و توجه و عقیم موندنش چطور باعث میشه که یهو همچین فرجامی داشته باشه شخصیت؟
ما چند بار در نقد داستانه دیگه که با هم دیگه صحبت میکردیم در این مورد به این نکته اشاره کردیم که روند داستان یا میتونه به سمت مثبت حرکت بکنه یا میتونه به سمت منفی. در رمان نویسی و داستانهای بلند ما مفهومی رو داریم تحت عنوان بیلدونگز رمان، یا رمانی که درباره رشد یک شخصیت هست. شاید بگم 80-90% ادبیات در همین حدود معمولا راجع به اینه که چطور یک انسانی تحت شرایط خاصی در برخورد با حوادث خاصی دچار یک تحول مثبت میشه و فکرش باز میشه. اما این 1% از ادبیات هست. در بخش دیگه از ادبیات ما با نوعی از داستان‌ها مواجه هستیم که نشون میده چطور یک شخصیت در مواجهه با یک حادثه دوچار دیفورمیشن آف پرسونالیتی میشه، یعنی اون شخصیتش به هم میریزه. اینجا دیگه ما فورمیشن یا ساخت شخصیت نداریم، دیفورمیشن رو داریم. یعنی اینکه ما همینطور که میتونیم حرکت به سمت بالا رو داشته باشیم، میتونیم یک نوع سقوط رو هم داشته باشیم. در این داستان هم قهرمان داستان دقیقاً دوچار این سقوط میشه. یعنی اگر ما بخوایم همترازی برای این قائل بشیم، اگر بخوایم یک عنوان براش قائل بشیم، میتونیم بگیم داستان یک تراژدی هست. یک بورژوا تراژدیه. تراژدی راجع به آدم‌های خیلی معمولی جامعه، پسر بچه‌ای که عاشق میشه و بعد در انتهای داستان میبینیم که وقتی بزرگ میشه تبدیل میشه به یک آدم دائم الخمر، یک موجودی که در اجتماع هیچ فایده‌ای هم نداره و اینا. پس بنابراین ما در این داستان با سقوط مواجهیم. اینجا ما چیزی تحت عنوان صعود نداریم.
شخصیت
قهرمان ما به چیز جدیدی نمیرسه، بلکه فقط سقوط میکنه.
این نگاه خاصی داره به اون مهر و عشق و محبت توی کل این داستان.
از چه نظر؟
از اینجا که وقتی که نیست این اتفاق میفته، یعنی میشه این نقطه برجسته این داستانه دیگه.
بله، به خاطر اینکه اصلا در جوامع مثل این زمانی که یک چنین اختلافات طبقاتی به وجود میاد، طبیعتا جایگاه کودکان هم خب خیلی از بین میره. برگردیم به خیلی قبلتر از این، حدود 100 سال قبل از این، میان در انگلستان شعرهای معروفی رو می‌نویسن راجع به کودکانی که ازشون کار کشیده میشه و اینکه چه بلایی سر این کودکان میاد. در ادبیات انگلستان یکی از معروف‌ترین شعرهایی که ما داریم شعر چیمنی سویپر یا لوله پاک‌کنه، راجع به پسر بچه‌ای که می‌فرستنش تو این لوله‌ها برای اینکه تمیز بکنه. این درون‌مایه کودکان کار یکی از اون درون‌مایه‌هایی که خب تو ادبیات خیلی ازش استفاده شده و اینجا ما باز داریم می‌بینیم اینو. بچه‌ای که هیچ مهر و عشقی رو نمی‌بینه. همش من یادم اون داستان 26 مرد و یک دختر میفتم، جایی که 26 کارگر در یک زیرزمینی دارن کار میکنن و دختر جوونی میاد به اینا سر میزنه هر چند وقت یه بار و اینها همه میتونن مهر و عشق رو در وجود اون ببینن. هیچ چیزی هم نمیخواستن، فقط توجه میخواستن.
بله.
و وقتی که در آخر داستان، برای اینکه داستان لوام نره نمیگیم دوستان اگه خواستن برن بخونه، در آخر داستان وقتی به اون ایدئال خودشون نمیرسن، همه دچار یک جور حالت دیوانگی میشن. و در این داستان هم دقیقاً ما همون رو داریم. وقتی مفهومی در جامعه وجود داره تحت عنوان عشق، شما بارقه از اون رو به فرد نشون میدید اما اجازه نمیدید بهش برسه، در نهایت اون موجود تبدیل میشه یک موجود به درد نخور و یک موجودی که کاملا رانده شده است.
همون درومایه اثر میشه.
بله، میتونیم بگیم حتی یکی از چیزا همین است که چطور در جوامعی که اینقدر طبقاتی است، اینقدر اختلاف اقتصادی وجود داره، تبعیض اقتصادی وجود داره، آدم‌ها به سمت نیستی و وضعیتی که قهرمان این داستان در آخر داستان بهش گرفتار میشه پیش میرند.
بله، نکته خاصی راجع به این کار.
وقتی که شنونده عزیز ما یک داستان رو گوش میکنم، من خواهشی که میکنم به یک بار گوش کردن بسنده نکنه.
بله.
چند بار گوش بکنه، چون بخش خیلی زیادی از ادبیات نوشته میشه برای فکر کردن، برای اینکه شما وقتی چشمتون روی خطوط حرکت میکنه بعضی جا مکس کنید و فکر بکنید.
بله.
داستانهای صوتی این توهمو به وجود میاره که اگه من یک بار داستانو گوش کردم کافیه، در صورتی که باید داستان چند بار شنیده بشه و خونده بشه. بنابراین وقتی که داستانهای صوتی رو دارن گوش میکنن با اجرای زیبای شما، من خواهشی که میکنم اینه که برگردن چند باره گوش بدن و به اون جزئیات خیلی توجه بکنن. جزئیات در داستان خیلی مهمه. همین الان داشتم راجع به پیدا کردن بنمایه ها میگفتم.
بله.
چطور من اگر یک داستان رو بخونم بشنم این بنمایه ها رو پیداشون بکنم، بعد این خطا رو به هم دیگه وصل بکنم و در آخر سر بتونم یک طرح کلی داشته باشم که همون درمایه داستانم باشه.
قطعا ما شنوندهایی داریم که به صورت تخصصی با برخورد میکنن، قطعا چند بار میشنون، ولی برای شرمنده که فقط هم قصد سرگرمی داره، وقتی که اینجوری به قضیه نگاه میکنه این سرگرمی به جونش میشینه، یعنی با تمام وجودش احساس میکنه. و منم خیلی موافقم با شما و امیدوارم که این اتفاق بیاد. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتین آقای دکتر، متشکرم. امیدوارم که شرمندگان عزیز ما هم از این قسمت بهره کافی برده باشن. خدا نگهدار.
سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارتون باشه.
ماکسیم گورکی با بسیاری از انقلابی‌ها دوست بود، از جمله با لنین، و به خاطر مخالفتش با حکومت چند بار دستگیر شد و حتی پس از آنکه در سال 1902 برای عضویت در فرهنگستان روسیه برگزیده شد، شخص پادشاه با عضویت او مخالفت کرد و این باعث شد که آنتون چخوف در اعتراض به این مسئله از عضویت در فرهنگستان استعفا دهد. گورکی با موفقیت مالیش در روزنامه نگاری، نویسندگی و نمایشنامه نویسی به حمایت مالی از حزب کارگران سوسیال دموکرات روسیه می پرداخت. در سال 1905 پس از رویداد یک شنبه خونین، تیراندازی به رژه کارگران که به منظور درخواست از تزار برای اعمال اصلاحات برپا شده بود، گرایشش به بلشویک ها بیشتر شد و به خواست آنها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به آمریکا رفت. در آنجا مشهورترین رمانش مادر را نوشت که نخست در مجله‌ای در آمریکا چاپ شد و بعد در روسیه. گورکی از سال 1906 تا 1913 هم به خاطر بیماری سل و هم برای دوری از جو سرکوبگرانه روسیه در جزیره کاپری در جنوب ایتالیا زندگی کرد و همچنان به حمایت خود از بلشویک‌ها ادامه می‌داد. در 1913 پس از فرمان عفو عمومی در روسیه گورکی به کشورش بازگشت و همچنان به حمایت از انقلابی‌ها می‌پرداخت. پس از انقلاب فوریه که به پیروزی منشویک‌ها انجامید، گورکی پیشبینی کرد که این انقلاب به وحشیگری آسیایی می‌انجامد. اما رابطه‌اش با بلشویک‌ها هم پس از انقلاب اکتبر تیره شد و لنین را که روزگاری دوست می‌پنداشت، حالا شیادی می‌دانست که با سم کثیف قدرت مسموم شده است. او در اکتبر 1921 با شدت گرفتن سلش نخست به آلمان و بعد به ایتالیا رفت، هرچند که با مخالفت دولت فاشیست ایتالیا نتوانست به جزیره کاپری بازگردد و به ناچار به شهر سورنتو رفت و از 1922 تا 1931 در آنجا زندگی کرد و چند کتاب موفق دیگر هم نوشت. اما در 1928 برای تأمین هزینه‌های خانواده‌اش دچار مشکل شد و به فکر بازگشت به شوروی افتاد. و از آن سو استالین که در آن زمان دبیر کل حزب کمونیست بود، به دنبال بازگرداندن گورکی به شوروی بود. با خواست استالین و حزب کمونیست، گورکی در سال 1931 به شوروی بازگشت و این برای رژیم پیروزی تبلیغاتی بزرگی بود. به گورکی یک امارت باشکوه در مسکو دادند. رئیس اتحادیه نویسندگان شورویش کردند و شهر و استان زادگاهش و خیابانی مهم در مسکو را به نام گورکی تغییر نام دادند. گورکی در سال 1933 به خواست رژیم با همکاری دو نویسنده دیگر کتاب بدنامی درباره کانال دریای سفید بالتیک نوشت و در آن کشته شدن هزاران زندانی برای ساخت کانال را تکذیب کرد. اما از تابستان سال 1934 با اوج گرفتن سرکوب‌های استالین مخالفت‌هایش با او آغاز شد و کار انقدر بالا گرفت که او را در خانه نزدیک مسکو حبس کردند. و سرانجام در ژوئن 1936 به ناگهان اعلام شد که او مرده است. با اینکه خود استالین در مراسم خاکسپاری گورکی تابوت او را بر دوش کشید، اما از همان زمان در طبیعی بودن مرگ ناگهانی پسر گورکی در 1934 و مرگ ناگهانی خودش شک وجود دارد. با انتشار اسناد محرمانه پس از فروپاشی شوروی مشخص شد این نویسنده ظاهراً محبوب میان رهبران کمونیست، نویسنده سربزیر و گوش به فرمان رهبران انقلابی نبوده، چنانکه لنین او را به تبعیدی طولانی به ایتالیا فرستاد و پس از آن جانشینش استالین زمینه‌های مرگ مشکوک او را فراهم کرد.
دوستان از طریق صفحه هزار توی داستان در بخش تعامل با برنامه در سایت رادیو نمایش با ما در تماس باشین. پیام های شما باعث دلگرمی ما خواهد بود. در پایان گورکی درباره ارزش حقیقی انسان ها چنین گفته: دوست من، همه زنده ایم به امید روزی بهتر. پس آیا به همین خاطر نیست که ما به هر آدمی که درون خود را می شناسد و می داند برای چه به دنیا آمده و چه کاری می تواند انجام دهد احترام می گذاریم؟ شبتون آرام.
خب دوستان، ضمن خداحافظی به اتفاق همکاران ارجمند